بخش 18
8 آموزش اطلاعات و ضد اطلاعات. این آموزش توسط یک استاد انگلیسی داده شد. او می گفت که قبلاً مدتی در ایران کار می کرده و فقط با اداره کل 8 ساواک تماس داشته و می گفت که از آغاز در همین رشته تخصص داشته است. مفاد این آموزش به شرح زیر بود. هر جا که به کلمه اطلاعات برخورد شد، منظور همان اطلاعات خارجی است و هرگاه این اطلاعات فقط در زمینه نظامی باشد، اصطلاح اطلاعات نظامی به کار می رود. کسب اطلاعات خارجی از دو طریق انجام می شود، از طریق برون مرزی و از طریق پایگاه در کشور هدف. درباره برون مرزی در بحث پیرامون پایگاه‌های برون مرزی اسرائیل در ایران توضیح خواهم داد. پایگاه در کشور هدف تقریبا مانند پایگاه برون مرزی است و باید دارای پوشش باشد. مثلا یک مغازه در شمال ایران. MI6 چنین پایگاه‌هایی را به وسعت در ایران ایجاد کرده بود که در آینده توضیح خواهم داد. ایجاد پایگاه در کشور هدف میتواند از طریق سفارت هم باشد. مثلا یک وابسته نظامی کشور دوست انگلیس در ایران مثل ترکیه یا پاکستان ممکن است به ستاد ارتش ایران دعوت شود. پس او محل ساختمان را میبیند. ممکن است با مقاماتی در ستاد ملاقات کند. پس نام و مقام و درجه و تا حدودی روحیات آنها را میشناسد. ممکن است در رژه نظامی شرکت کند. پس تعداد واحدها، تعداد تقریبی نفرات، انواع سلاحها، وضع افسران، سربازان و غیره را میبیند. او به یک مهمانی شام دعوت میشود. پس طی مهمانیهایی در جریان بسیاری گفتگوها و بحثها قرار میگیرد. همه اینها برای وابسته نظامی اطلاعات محسوب می شود، ولی اطلاعاتی که از طریق علنی کسب می کند. به علاوه مطبوعات و رسانه ها و مردم کوچه و بازار هم مطالب زیادی دارند که همه و همه اطلاعات است، ولی اطلاعات علنی. استاد انگلیسی بر اهمیت این اطلاعات علنی تأکید کرد و گفت که حتی طبق گفته متخصصین تراز بالای سیا، 95% اطلاعات مورد نیاز سیا از همین اطلاعات علنی تأمین می شود و تنها 5% اطلاعات طبقه بندی شده است. ولی همین وابسته مفروض نظامی اگر بخواهد به یک سند طبقه بندی شده ارتش کشور هدف دست پیدا کند و مثلا یک افسر بومی را با پول تطمیع کند، این عمل او از دید کشور هدف جاسوسی است و لو رفتن آن بسیار خطرناک و شاید ارزش سند طبقه بندی شده بسیار کمتر از ارزش اطلاعاتی باشد که او از مجاری علنی کسب می کند. بنابراین ربودن مدارک و کسب اطلاعات غیر علنی فقط باید در مسائل خیلی مهم صورت گیرد. بنابراین مأمورین MI6 که در پوشش وابستگان سفارت انگلیس یا سفارتخانه های دوست اعزام می شوند، باید دوره اطلاعات و ضد اطلاعات را در ارتش ببینند. دوره اطلاعات به فرم توجیه است، نحوه برخورد و دوستیابی، شرکت در رژه های نظامی یا مهمانی ها، به راه انداختن مهمانی و دعوت از مقامات یا دوستان، بررسی دقیق روزنامه ها و مجلات و رادیو و تلویزیون، اطلاع از مسائل مردم کوچه و بازار و بحث ها و غیره و غیره. خلاصه یک مأمور باید بسیار فعال و زیرک و دارای شم قوی و قدرت ارتباط گیری بالا باشد. البته همین نوع کسب اطلاعات در برخی کشورها مانند اروپای شرقی و شوروی نیز بسیار مشکل است، ولی همیشه چیزی عاید می شود. در دوره ضد اطلاعات که اگر فشرده و خصوصی باشد 3 ماه کافی است، ولی اگر از طریق کلاس باشد 9 ماه است، حفاظت پرسنل و اسناد و ساختمان، جاسوسی برای به دست آوردن مدارک سری شامل جستجو، نشان کردن، انتخاب، استخدام، توجیه مأمور و تمرین عملی و ضد جاسوسی آموزش داده می شود. تفاوت ضد اطلاعات و ضد جاسوسی در چیست؟ انگلیسی ها اطلاعات را اینتلیجنس و ضد اطلاعات را کانتر اینتلیجنس، جاسوسی را اسپیوناج و ضد جاسوسی را کانتر اسپیوناج می نامند. همه اطلاعاتی که به طریق علنی کسب می شود، مانند شرکت در مهمانی ها و رژه ها و کسب خبر از افواه عمومی و رسانه ها، اطلاعات است. کسب اطلاعات جنبه تهاجمی دارد، یعنی برای کسب آن باید به محلهایی رفت و مشاهداتی نمود، ولی ضد اطلاعات جنبه تدافعی دارد، یعنی مجموع اقداماتی است که برای جلوگیری از درز اطلاعات به دشمن صورت می‌گیرد. دستگاهی است که می‌خواهد اطلاعات را کسب کند، یعنی هجوم کند، و دستگاهی است که می‌خواهد مانع درز اطلاعات شود، یعنی دفاع کند. حال چه تفاوتی میان اطلاعات و جاسوسی، ضد اطلاعات و ضد جاسوسی است؟ در عمل هیچ. تفاوت در نامگذاری است و در اینکه چه عملی جاسوسی تلقی شود. چه بسا کسب اطلاعات علنی نیز از دید یک کشور جاسوسی باشد. مثلا اظهارات رئیس یک کشور که در مطبوعات چاپ شده، اگر توسط مأمور سفارت نوشته شد و به دست مأمورین کشور هدف افتاد، عمل او ممکن است جاسوسی تلقی شود. آموزش دیگری که توسط استاد انگلیسی داده شد، آموزش ضد براندازی بود. او می گفت که بدون باید نارضایتی عمومی را در پایین ترین سطح ممکن نگه داشت تا تعداد افرادی که به علت نارضایتی وارد شبکه های سازمان های منحرف شدند به حداقل برسد. سپس دستگاه اطلاعاتی باید مأمورین نفوذی را در سازمان های منحرف نفوذ دهند. بهترین مأمورین نفوذی کسانی هستند که در سازمان هدف سابقه فعالیت دارند و با روحیات و فرهنگ اعضای سازمان آشنا هستند. روش‌های دیگر مانند تعقیب و مراقبت، استفاده از ادوات فنی و استراق سمع و غیره نیز توضیح داده شد. استاد انگلیسی همچنین توضیح داد که برای کشورهایی مثل ایران که اطلاعات خارجی آنها را سیا یا MI6 تأمین می کند، سازمان مستقل اطلاعات خارجی ضرورتی ندارد. لذا در ساواک تنها دو اداره کل برای این کار در نظر گرفته شد. اداره کل دوم برای کسب اطلاعات خارجی و اداره کل هفتم برای بررسی اطلاعات خارجی. یکی دیگر از مفاد آموزش جنگ روانی یا پسیکولوژیکال وار بود. آموزش جنگ روانی از تجربیات جنگ جهانی دوم اقتباس شده و به صورت آیین‌نامه‌هایی در آمریکا و انگلیس تدریس می‌شود. منظور از جنگ روانی تضعیف دشمن از طریق رادیو، مطبوعات، شبکه‌های شایعه پراکنی، پخش اعلامیه بر روی مناطق آسیب پذیر دشمن و غیره است. هدف این است که روحیه دشمن به حد اکثر ممکن تضعیف شود. گفته شد که در جنگ دوم، چه بسا جنگ روانی، اهمیت بیشتری از عملیات نظامی ایفا می کرد و لذا در ارتش‌های آمریکا و انگلیس از طریق تعلیم متخصصین جنگ روانی تیم‌های ویژه ایجاد شد و معمولاً در رده ارتش و سپاه یک یا چند تیم جنگ روانی نیز وارد عمل می شدند. MI6 و سیا این تجربیات را وارد فعالیت‌های اطلاعاتی و سیاسی کردند و با آموزش متخصصین جنگ روانی در ارتش از آن در عملیات خود بهره می‌گیرند. به خصوص در جنگ سرد با شوروی، جنگ روانی اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد و جایگاه خاصی در سرویس‌ها کسب نمود. حال که بحث در مسئله جنگ روانی است، مفید است که درباره بنگاه BBC انگلستان هم توضیح دهم. برخلاف تصور رایج، رادیوی BBC توسط MI6 اداره نمی شود و اصولاً MI6 در چنین رده‌ای نیست که BBC را اداره کند. BBC یک سازمان محدود و تخصصی است که توسط یک کمیسیون عالی اداره می شود. در این کمیسیون برجسته ترین کارشناسان سیاست خارجی انگلیس اکثرا در رده نمایندگان مجلس عضویت دارند. ولی طبعا این به معنای استقلال ارگان فوق نیست، بلکه دقیقاً BBC خود یک ارگان مهم سیاستگزار در مجموعه نهادهای سیاسی انگلیس است و مسلماً در هماهنگی با MI6 عمل می کند و در کمیسیون عالی آن یک یا دو نماینده MI6 حضور دارند. در رابطه با هر کشوری که برنامه پخش می شود نیز BBC دارای کمیسیون تخصصی است. بنابراین اگر گاه تعارض یا ناهماهنگی میان سیاست رسمی دولت، فعالیت های MI6 و مواضع BBC مشاهده شود، این به معنای تفاوت نظرهای کارشناسی است. اصولاً سیستم انگلیسی غیر متمرکز بودن و در حد اعلا تخصصی بودن به همین معناست که با سیستم کاملاً متمرکز روس‌ها مطابقت ندارد. رادیوی صدای آمریکا نیز همین وضع را دارد و یک ارگان تخصصی سطح بالاست. نکته قابل توجه دیگر که در چارچوب آیین‌نامه جنگ روانی قرار دارد این است که مسلماً در شرایط خاص و در موارد مهم کمیسیون عالی بی بی سی اجازه پخش اخبار ساختگی را می‌دهد، چون در سطح جهانی این طرز تفکر را ایجاد کردند که مطبوعات و رسانه‌ها کاملاً آزادند و مسئول مدیر روزنامه یا نویسنده مقاله است و نه دولت مربوطه.